بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من همزات الشیاطین. الحمد لله رب العالمین. این بحث شهر اسلامی از مباحثی هست که جدیداً بیشتر مورد توجه محافل علمی قرار گرفته. از پیشینیان افراد مانند نجم الدین دمات و از متأخرین علامه سید مرتضی عرض کنم که جعفر مرتضی جبل عاملی به این بحث پرداختن و آثار ارزشمندی هم ارائه شده. منتها ما از یک زاویه دیگه ای میخواهم به این قضیه نگاه کنیم، از این منظر که آیا پیامبر اسلام با توجه به این که شهر مدینه را به عنوان یک شهر الگو تأسیس کرد و حتی اسم اون از یثرب به مدینه تبدیل شد، چه منویاتی را در تأسیس این شهر دنبال کرده که امروزه بتونه به عنوان الگو برای ماها در شهرسازی و همینطور تعاملاتی که درون شهر به لحاظ فرهنگی اتفاق میفته بتونیم بگیریم و در ساختار شهرهای خودمان از اون استفاده ببریم. قاعده طبیعیش هم این است که هم از بعد نظری پیامبر اکرم فرمایشات داشته باشن و هم در سیره ایشان این روش شهرسازی و برنامه‌ریزی برای اون تجلیاتی داشته باشه. با این نیت است که ابتداعاً به این بحث میپردازم که به لحاظ ذاتی شهر میتونه چه هویتی داشته باشه، که این هویت ذاتی باید در تمام شهرها ظهور و بروز پیدا کنه. یک شهر میشه گفت که موفق ترین تلاش انسان برای شکل دادن به جهانی است که در اون زندگی میکنه. یعنی ما اگر بخوایم منویات و جهان بینی و جهان شناسی ساکنان یک شهر را، اونهایی که دخیلی در شکل گیری یک شهر بودن، بشناسیم، با تأمل در شهر میتونیم به اون مافی‌الضمیر ساکنان اون و سازندگان اون پی ببریم، برای اینکه شهر خودش، محلاتش، نقشه‌هاش و تزییناتش و فرم‌بندی‌هاش، تمام اینها و محلاتی که در اون وجود داره و اسمها و تاریخ شهر همه هویت اون شهر را تبیین میکنه. انسان با ساختن شهر خودش هم ساخته میشه. این هم از فواید شهرسازی، یعنی بزرگترین جنبه ساخته شدن در انسان بعد از واحد خانواده این است که حضور نقش آفرین در شهر داشته باشه و در شکل گیری اون بتونه دخالت داشته باشه و متقابلا همونقدر که انسان در شهر را میسازه خودش ساخته میشه و به بزرگی شهر ساخته میشه. مخصوصا اگر یک شهر مانند مشهد جهان شهر باشه، انسانی که در درون این شهر بتونه نقش آفرین باشه در حقیقت در قالب یک جهان شهر داره نقش آفرینی میکنه. یک نکته دیگر این که به لحاظ هویت ذاتی یک شهر محل پیوستن زندگی روزمره به یک امر تمدنی است. یعنی اون چیزی که ما را از حالت عرض کنم که فردی خارج میکنه و وجه اجتماعی به فعالیت های ما میده و کنشگری ما را بروز میکنه و اون هم در سطح تمدنی و جهانی، نوع تعامل ما با شهره، اخلاقیات ما، رفتار ما، نحوه برقراری ارتباط ما با شهر و نحوه تاثیرگذاری ما و انتقاداتی که در ما از حضور در یک شهر شکل پیدا میکنه، این در این حد ارزش داره. پس بنابراین اگر انسانی بخواد فهم تمدنی داشته باشه و حتی فهم جهانی، باید دیدگاهی در رابطه با شهرسازی ارائه بده. شهر و ساره تمدن بشری در بستر زمانه، یعنی ما حسد و چکیده هزارها تلاش انسان هست که میاد در قالب یک شهر تا تجلی میکنه. خود مشهد حداقل سابقه هزار ساله داره، حداقل اگر نگیم که از زمان حضور علی ابن موسی رضا علیه السلام در این شهر، این شهر معنی شهریت به خود گرفته که در اون صورت نزدیک هزار و حداقل 300 سال پیشینه شهر مشهد و به همین خاطر جز به شهرهای تاریخی حسلا پیش از خود شکل گیری مشهد، ما عرض کنم که بخشایی از اون مانند نوقان و تابران و خود توس رو داریم که اینها از اسامی برگرفته از جغرافیای تاریخی دوره هخامنشیان هست. پس پیشینه فوق‌العاده طولانی مناطقه. یک شهر به لحاظ فرمی و محتوایی از همدیگه متمایز هست و فرم ها یعنی صورت ها نحوه نقشه هایی است که یک شهر وجود داره، میدانگاه ها و نحوه ارتباط مشاغل با همدیگه. اگر در بازار مسجدی هست، حمامی هست، مدرسه ای هست، حکایت از مجتمع گرایی در اون شهر داره. بیشتر شهرهای قدیمی اسلام همیشان مجتمع سازی میکردن، یعنی اولا شهر قسمتهایی داشته و بعد هم در هر قسمتی مجتمعهای زندگی وجود داشته. این مجتمعها طوری بوده که تعامل افراد ساکن اون شهر با هم دیگه به لحاظ پاکیزگی آموزشی، به لحاظ خرید و بازار این کسب و کارو اینها بتونه راحت در اون مجموعه‌ای که داره زندگی میکنه بدون اتلاف وقت بتونه ارتباط برقرار کنه. و امروز الان در غرب همین هیئت وجود داره که ریشه‌اش هم به نگاهی است که خود پیامبر اکرم به شهر سازی داشته و اون این است که مثلا در شهرهای بزرگی مانند لندن و امثالهم قسمت‌هایی وجود داره که از هم متمایزن. قسمت کامرشال پارت یعنی قسمت تجاری از اندوستریال پارت اون قسمت صنعتی و از قسمت سوبارب به معنای محیطی که در اونجا ساکنان شب آرامش پیدا کنن زندگی میکنن، یعنی هومی شهر. این از هم جدایه. ما الان در داخل شهرها ما خیلی وقتا سابق اینا تو در تو بود، ولی در شهر اسلامی این قسمت ها از هم دیگه جدایی. حداقل در خود مدینه با توجه به نقشه کشی که پیامبر اکرم داشتن این قسمت ها از هم متمایز بوده، ولی متاسفانه ما آمدیم اینا را تداخل ایجاد شده. قسمت های محیط زیست ما با قسمت های صنعتی در هم آمیخته شده، صدمات زیادی به لحاظ سلامتی ما میبینیم، چنانکه بخش تجارتی با بخش های دیگه در آمیخته شده. عرض کنم که شهر یک ماهیت استقلالی داره، یعنی حقیقت مستقل از افراده. این رو هم در اون حکمتی که مسلمانان داشتن و حکمتی که افراد مانند حکمت اجتماعی مانند علامه طباطبایی آمدن تنظیم کردن ارائه دادن، هویت زندگی اجتماعی را و زندگی شهروندان با هم دیگر را از هویت فردی اونا مستقل میدونه و لذا شهر میتونه به تدریج در نحوه سلوک انسان، سبک زندگی انسان، افکار و اندیشه های و تأثیرهای بذاره که به صورت فردی نمیتونسته به اون برسه. این هست که شهر از این منظر فوق العاده اهمیت پیدا بکنه، یعنی میتونه یک فرد را به انحطاط بکشانه یا میتونه تأثیر سازندهی در شخصیت او داشته باشه. و نظارت شهر در اون ماهیت استقلالی یک شهر اسلامی از راه قانون و امر به معروف و نهی از منکر صورت میگیره. اینا عموما خواستگاهش از سیره پیامبر برآمده و علامه طباطبایی در این رابطه کتاب مستقل داره که اون حکمت حاکم بر یک جریان اجتماعی رو اونجا به تفصیل بیان کرده. ما از این منظر هست که وقتی به سراغ یک شهر میریم متوجه این نکته میشیم که در هر شهری دو گونه معماری و مهندسی وجود داره. یک معماری وجه فرماسیون و ظاهر اون است، مهندسی ظاهر اون است که به وسیله مهندسان و شهرسازان عرض کنم که به معماران اتفاق میفته، یک معماری دیگه در داخل شهر اتفاق میفته که اون معماری محتوایی و فرهنگی شهره که در رابطه با این بخش معماران خیلی تاثیرگذار نیستن، شهر مهندسان شهرسازی خیلی دخیل نیستن، افرادی مانند هنرمندان بسیار دخیلن، افرادی مانند سیاستمداران دخیلن و محیط هایی که جنبه نهادی دارن مانند شورای شهر بتونن دخیل باشن و صاحبان قدرت و فیلسوفان و عالمان دین، مخصوصا در یک شهر اسلامی با توجه به اینکه مشروعیت یک شهر اسلامی به نگاه مثبت مرجعیت دینی نسبت به اون شهر هست، عالمان دینی بیشترین تأثیر رو میتونن در محتوای شهر و فرهنگ شهر داشته باشن و لذا دخالت اونها و امر معروف و نهی از منکر اونها مخصوصا به صورت تخصصی خیلی میتونه اثرگذار بشه. حالا حکمت به لحاظ این که خودش یک نوع عقلانیتیه و از دیدگاه قرآن کریم هم تعریف و تمجیدی در رابطه با اصلاً حکمت وجود داره، اختزاش در شهرسازی چیه؟ یکی از اختزاعات خود حکمت یعنی عقلانیت یا راسیونالیسم تأثیری که میتونه بذاره این است که در یک شهر باید مشارکت مردم وجود داشته باشه، یک بخشی از حکمته. اگر در یک شهری مشارکت مردمی وجود نداشته باشه اون شهر بر اساس حکمت ساخته نشده و مختزیات اجتماعی باید مد نظر باشه، یعنی ما باید ببینیم که این شهر اگر شهر زیارتی هست چه اختزاعاتی داره، اگر شهر تجارتی چه اختزاعات داره، اگر شهر عرض کنم که در مسیر رفت آمد هست چه اختزاعاتی داره با توجه به این که افراد بیشماری میان اونجا اقامت میکنن و تعداد اونها گاهی برابر با ساکنان خود شهره. این اختزاعات اهمیت داره. جنبه های اقلیمی شهر خیلی مهمه، مثلا فرض کنید که آیا بارش سالیانه اون در چه حدی هست، ما چه اندازه میتونیم به امر کشاورزی و درختکاری و جنگلبانی پیرامون شهر توجه داشته باشیم. این همهشان جزء اختزاعات حکمی شهره. میراث فرهنگی در شرایط کمونی شهر چه تأثیر داره؟ یکی از ویژگی های نگاه معمارانه پیامبر اکرم این بوده که برخی از میراث ها مانند برجه هایی که قبلا توی اطراف مدینه بوده و مدینه توسعه پیدا کرده اینا رو نگه داشته و گفته تخریبش نکنید و به این ترتیب یک مستندات برای کهن بودن اون شهر و یک خاطره برای ساکنان اون شهر از این طریق رقم زده. ولی ما متاسفانه بسیاری از معماری هایی که مثلا این شهر در ادوار پیش مخصوصا دوره قاجار و یا حتی صفویه داشته امروزه بسیاری از اونها رو از بین برده ایم و این نوع تخریب با اون فرهنگ نبوی در بحث شهرسازی اصلا سنخیت نداره. ارتباطات یک سرزمین از بحث هاییست که در حکمت اون سرزمین تأثیر داره، یعنی ما باید شهرهایی رو داشته باشیم که بیشترین وجه تعاملاتی رو برای خودش از آن خودش بتونه بکنه و این امور میتواند قابلیت ماندگاری یک شهر را استمرار بیشتر ببخشه. یعنی ما هر چقدر بتونیم روی این ابعاد حکمی و عقلانیت ها توجه داشته باشیم در شهرسازی، استمرار حیات اون شهر را میتونه طولانی تر بکنه به گونه ای که تحت تأثیر گذر زمان از بین نره. ما سه تا فیلسوف برجسته و صاحب نظر داریم در ارتباط با بحث مدینه فاضله که یکی فارابی هست، که ابن سینا هست، که ابن خلدون، هر یکی از زاویه‌ای به بحث شهر اسلامی نگاه کردن. فارابی نگاهش این است که انسان به صورت فطری موجودی اجتماعی است که این لحاظ جامعه ایجاد شده شبیه بدن انسان است، یعنی ما که اجتماعی هستیم اجتماعی بودن زندگی اجتماعی شبیه بدن انسانه، همانطور که در جامعه اجزاء مختلفی وجود داره اون همه به هم نیازمندن هر کدام هم یک کار رو انجام میدن، در بدن انسان هم بخش رئیسه داریم، بخش تصمیم گیرنده داریم، بخش های آنالیز داریم، بخش های مختلف داریم. پس بنابراین اگر انسان مدنیون به طبعه، خود انسان هم شکل شمایل یک شهر را داره، شهر هم باید شکل شمایل یک انسان را داشته باشه، یعنی بخش مدبره داشته باشه، قوه حاسه داشته باشه، قوه مصوره داشته باشه، قوه واهمه داشته باشه، قوه متخیله داشته باشه. اون قوا شهر را مدام مرور بکنن. قوه متخیله در داخل شهر این است که هنرمندانی باشن که با سازی شهر تنوع، ایجاد تنوع در نماهای شهری، زندگی و مبلمان شهر را برای زندگی انسان مهیا بکنند، به گونه که انسان به خستگی کشیده نشه. و در داخل هر شهری مانندی که در بدن انسان هر عضو سلسله مراتبی هست تقریبا، و به تعبیر امام جعفر صادق علیه السلام به مفضل میفرماید چطوری قلب در یک جایی محکمی حفاظت میشه، چطور مغز انسان، چطور چشمان انسان مانند دیدبان در بالاترین قسمت سر قرار گرفته، این مراتب وجود داره. در داخل شهر هم مراتب باید باشه، یعنی هر شهری یک بخش اسافل داره، اسافل شهر میتونن بخشهایی باشه که فاضلابا از اونجا خارج میشه، اون فاضلابا باید چگونه برنامه ریزی بشه. پیامبر اکرم آمده در شهر سازی خودش به گونه عمل کرده که اون قسمت های متعالی شهر در قلب اون قرار بگیره، مانند خود مسجد، و شهر از مسجد النبی مدینه گسترش پیدا کرده. قسمت هایی که به نظافت بیشتر نیاز داشته، مانند بازار میوه فروشان، بازار سبزی فروشان، این در یک جای کاملا مستقل حفاظت شده و اون را فاصله انداخته با اون قسمتی که حیوانات چارپایان اونجا نگهداری می‌شدن. این ملاحظات پیامبر اکرم در نقشه اولیه که برای مدینه، اینا همه‌شان استخراج از فرمایشات علامه جعفر مرتضی عاملی هست که ایشان سالیان بیشماری اون سنن نبی که ایشان فراهم آورده، بیش از 30 جلد از کنم که مجلداشه. من در محضرشان بودم، اون کتاب شهر اسلامی رو بنده از خدمتشان گرفتم برای ترجمه دادم آقای صابری توی از کنم که بنیاد ترجمه کرد در خدمت ایشان. اینا جنبندی هاییست که از فرمایشات ایشان منده یادداشت کردم. از کنم که در تفکر ابن سینا منشأ زندگی اجتماعی انسان طبع مدنی هست، اینم باز هر دو به طبع برمیگرده. هم ابن سینا و هم فارابی هر دو نگاه ایدئالیستی به شهر دارن، اما در نقطه مقابل اینها ابن خلدون نگاه واقع بینانه به شهر داره، به خاطر اینکه ابن خلدون در مقطعی از تاریخ تمدن اسلامی قرار گرفته که تمدن اسلامی در حال فروپاشی و انحطاط بوده، یعنی دوره‌ای که هلاکو خان و مغول آمده، چنگیز خان آمده ویرانی های عظیم رو بر جهان اسلام تحمیل کرده و ایشان آمده اون خرابی ها را دیده و اون بدبختی های مردم رو نظارت کرده و بعد امید خیلی کمتری هم به بازسازی این تمدن درش وجود داشته، لذا در مقدمه ابن خلدون نکات فوق العاده دقیقی رو ایشان به خاطر اینکه ایشان در اون مقطع خاص حضور پیدا کرده. این است که ایشان به صورت واقعی آمده راجع به شهرنشینی در اسلام و تمدن اسلامی بحث کرده و گفته که شهر در چه شرایطی میتونه از هم متلاشی میشه، در چه شرایطی میتونه استواری خوش حفظ رو کنه. اما مهمتر از هر دوی هر سه اینها، ما در حکمت صدرایی با اندیشه هایی از ایشان روبرو هستیم که ایشان کمتر به بحث شهرسازی اینها پرداخته، ولی مطلبی رو مطرح کرده که قابلیت تعمیم پیدا میکنه به شهرسازی، و اون این است که محیط اجتماعی انسان باید توأم با زیبایی شناسی شکل پیدا کنه، یعنی هنر وارد جریانات اجتماعی انسان اگر نشه اون جامعه پایدار نمونه. پس بنابراین از طرق مختلف ایشان تلاش کرده که زیبایی شناسی رو وارد حیات اجتماعی انسان بکنه، از جمله در شهرسازی از دیدگاه فلسفه صدرایی حتمی شهربا شهرها باید مبلمان داشته باشن و زیبایی داشته باشن، چون ایشان از افرادی است که در دوره شاه عباس زندگی میکنه و ناظر تحولات عظیم یک شهر اسلامی است. چون اصفهان بدون تردید یکی از شگفت‌انگیزترین شهرهای جهان اسلامه، هنوز هم اینطوریه، در 400 سال پیش هم اینطوری بوده. اتفاقا کسی اونجا را پایه‌گذاری کرده، نقشه کشی کرده که از کنم شیخ بهاءالدین آملی باشه و ایشان بر اساس سنت نبوی این کار کرده، یعنی به صورت بر اساس سنت نبوی مهندسی در بین علما عالمان دین وجود داشته. در اون دوره مشعشع که نهضت علمی وجود داشته، بجز شیخ بهاءالدین آملی در خود مشهد ما شخصیتی داریم تحت عنوان ملا امین استرآبادی که ایشان در عرض کنم که پاچنار خانگاه پاچنار بالاتر از بالاسر حضرت رضا علیه السلام وجود داشت، اونجا زندگی میکرده. ایشان رو دعوت کردن به منطقه دکن و ایشان نقشه مشهد را برداشته برده خود حیدرآباد را ایشان ساخته. نقشه حیدرآباد نقشه ریزیش به وسیله یک نفر شخصیتی به نام ملا امین استرآبادی هست که ایشان رفته اونجا. من رفتم سر قبر ایشان در حیدرآباد که الان برای همگان شناخته شده و همه میدونن که اونجا بر اساس شهر مشهد ساخته شده، لذا اون شهر شهر خواهرخوانده مشهد هست. در حیره همانطوری که حرم مطهر در اینجا در مرکز قرار داره، چهار تا خیابان از اون انشعاب پیدا میکنه و بالا سر و پایین سری داره، اینها پایین خیابان داره، اونجا هم یک دونه ساختمان کهنی رو ایشان آمده درست کرده به نام چهار منار، چهار تا خیابان از اون انشعاب پیدا کرده. و این شهر بر اساس تفکر شیعی که اونا داشتن، چون همزمان با شاه اسماعیل بوده و شاه اسماعیل را فوق العاده انسان تاثیرگذار در نشر تشیع میدونسته، آمده اون قبه بالای نیزه ایشان را که عرض کنم که یک جلوه خاصی داشته، نیزه که داشته یک حالت قبه مانندی داشته، اون را آمده کپی کرده. در تمام بخش های مختلف حیدرآباد شما چشمتون مدام به اون میره، از اونجایی که در را میخوای باز کنی همون سرنیزه شاه اسماعیله. وقتی که معجرهایی که اطراف کاخ ها و اطراف بناهای مقبره ساخته شد، تمامش اشعار داره به این که شاه اسماعیل به عنوان مرشد اعظم تمام تشیعات این مناطق، چون اونها تمامشان تحت تاثیر فرهنگ شاه اسماعیل بودن، یعنی منطقه حیدرآباد اصلا دلیل حیدرآباد نامیده شدنش تمسک به ولایت حضرت علی علیه السلام. الان هم 45% از جمعیت دکن یا حیدرآباد، دکن یعنی جنوب به لحاظ فرهنگ عرض کنم که اونها، و حیدرآباد الان عرض کنم خدمتتان که از اون زمان تا به حال تونسته اکثریت شیعی بودن خوش حفظ بکنه و این المان ها در اون قضیه فوق‌العاده تأثیر داشتن. حالا میریم سراغ اصل بحث که در حکمت نظری و عملی پیامبر اکرم. پیامبر اعظم به زندگی عینی مردم خیلی توجه داره، به زندگی خود اصحاب خیلی توجه داره و سخنان فراوانی در رابطه با نحوه زندگی، نحوه تعاملات، نحوه عملکرد از ایشان بر جای مانده. در حدی که ما مثلا فرض کنیم که افرادی که می آمدن آب دهن و خوشن رو تو مسجد نبی که تازه تأسیس شده بود می ریختن، پیامبر با چی دقتی دستور میداد اونا جمع بشه، یا حتی خودشان مبادرت میکردن به اینکه او برداشته بشه و یادآور میشدن که اخلاط سینه تان را، آب دهنتان را توی معابر عمومی و در داخل مسجد نبی نباید شما بریزید. این یکی از مواردیست. تا اون قبر سنگ، قبرهایی که تو حیات قبر گذاشته میشه و اینها مثلا رعایت نمی کردن، پیامبر فرمود که مثلا بیاد بیرون، اون کسی که سنگ قبر رو میذاشته خودش رفته اون درزها رو کاملا پوشانده و گفته که با نظم کار بکنید. یعنی تمام این جزئیات رو ایشان انتقال میداده. ایشان در عمل وقتی به یثرب مهاجرت کرد، در یک زمان کوتاه با توجه به اینکه پیامبر اکرم از ناحیه مادر یثربی بوده و پدران ایشان را ساکنان یثرب میشناختند، پس پیامبر چهره شناخته شده بود اونجا، به خاطر اینکه ایشان هم حضور پیدا کرد در دوران کودکی و هم با اون ارتباط خویشاوندی داشت. لذا بعد که وارد شهر یثرب شد، با توجه به اون استقبال عظیمی که نسبت به ایشان صورت گرفت و اینکه آمد در جلو خانه ابو ایوب انصاری ایشان شطور اونجا خوابید و اون میدانگاه را دستور فرمود که از خونم که ببینم مالکی از مال یتیم بود و خلاصه مسجد نبی را زمینش همونجا. بعد اون ابو ایوب انصاری نحوه ارتباطی که با پیامبر داشته را دقیقا از ذائقه گفته که پیامبر اکرم خیلی بی سر صدا زندگی میکرد، به گونه که مزاحمتی تحت هیچ عنوان برای خانواده ایشان فراهم نشه. و بعد اونا گاهی اوقات غذاهای ابتداعا درست میکردن میآوردن که در سیر میریختن داخل غذا. بعد پیامبر فرمود که برای من وقتی غذا میارید محبت میکنم، غذا میارید سیر توش نباید باشه، من چون مثلا برای مردم صحبت میکنم یا سخنان و قرآن کریم رو میخوام به زبان بیارم، سیر مناسب احوال من نیست، ولی خودش خوبه. اینا را بیشان یادآور شده. ایشان با وضع قانون و معاهداتی که تونست با اوس و خزرج و همینطور با یهودیان و مسیحیان و مقیم اونجا ایجاد بکنه، تونست یک قرارگاهی تمدنی برای شهر ایجاد کنه، چون قانون اصل ارتباطات را مشخص میکنه. وقتی که شما به اون کدهایی که تو اون قانونها آورده شده، انگار که امروز اون قوانین نوشته شده، خیلی دقایق در نحوه تعامل ادیان و مذاهب در داخل اونجا و تعامل نژادها و قبایل و عشایر. ایشان خب اوس و خزرج از کنم که با هم منازعه داشتن، این منازعه تحت همین قواعد از بین رفت. یهودی ها تو کار اینا دخالت میکردن در جهت منافعی که خودشون داشتن، دست اونا رو کوتاه کرد و بعد هم برای اونا هم در یک منافع و یک فرصت ها ایجاد کرد. از جمله مثلا به بنی قینوکا چندین نوبتشان تشریف بردن، نشستن تو داخل قبیله، با اونا ارتباطات نزدیکتری ایجاد کردن. برخی از شخصیت های بنی قینوکا را که یهودی بودن و فوق العاده به لحاظ علمی جایگاه بالایی داشتن ستوده. برخی از آنها به پیامبر اکرم امکانات خود را دادن که ایشان هر جور صلاح دونست وقف بکنه و پیامبر این کار کرده و نسبت به اونها دعا کرده. یعنی ارتباط یک دست و یک بودی نبوده، مورد به مورد بر اساس یک عقلانیت این ارتباطات برقرار شده و نتیجه این شده که این شهر که قبلا یثرب بوده بر اساس سنت های جاهلیت رابطه های انسان ها تأمین می شده، بعد از حضور پیامبر اکرم به اساس قانون و لزام مدینه عنوان گرفت. مدینه به جایی در حقیقت در منطق اسلامی مدینه گفته میشه که در اونجا قانون حکمرانی داشته باشه و اصل اون چه که مدینه رو تغییر داد حاکمیت معاهدات و قوانین بوده و این امر سبب شد که مدینه به عنوان یک شهر الگو عرض کنم که در زمان خودش در بیاد و مهندسی شهر، پیامبر به این سبک عمل کرد که آمد جاهایی را که زمین خالی بودن متعلق به اوس بود یا خزرج بود، اینها را با اونا صحبت کرد، اون زمینها را به مهاجران واگذار کرد و اونها خوشم قبلا یک بافت به ساختار ایلیاتی داشتن در داخل شهر، پیامبر اون را به هم نزد، اما در این حال برخی از مهاجران را برد در درون اونها سکونت داد و این امر سبب شد که به تدریج مدینه شکل ایلیاتی خوش تدریجا از دست بده و افراد بر اساس قواعد شهری با هم دیگه عمل بکنن. اما پیغمبر هیچ چیز را از این بود بر اونا تحمیل نکرد، ولی اونا دیدن که پیامبر این مهاجران را آمده در درون اونها جاهایی که خالی بوده، از کنم که البته یک نوع آمریت، یک نوع جایگاه ویژه‌ای هم به تدریج به خود به خود برای پیامبر فراهم شد که ایشان تصمیم گیرنده نهایی بودن، همه تبعیت می‌کردن، هیچ کدام در برابر تصمیم ایشان موضع گیری منفی نداشتن. این مرکزیت دادن به خانه خدا در اصل به معنی نتیجه نهایشون که خانه های پیامبر که درهاشون به مسجد باز بود، مسجد دیوارهاش خیلی مرتفع نبود و هر کسی هم که وامانده بود تو اون صفحه که در پایین مسجد بود الان هم وجود داره، در اونجا می آمدن سکونت پیدا می کردن. الان هم این سنت وجود داره، افرادی که توانایی تأمین معیشت خودشان را ندارن در صفحه حضور پیدا میکنن و مخصوصا اونا روزدار هستن، تنگ گروه که میشه متمولین شهر مدینه میان تنگ گروه به اونا سر میزنن در حدی که نیاز یک ماهی اونها را تأمین بکنه به اینا پول میدن، گاهی بیش از اون، و اینها از فردا دیگه نمیان، افراد دیگه ای که باز همون وضعیت رو پیدا کردن اونجا و با ثروتمندان دیگری میان به اینها مشارکت هایی میکنن که اونها بتونن وضعیتشان بهتر بشه. و این قضیه در زمان پیامبر اکرم که خانه خودش و حجرت النبی الان همون در مسجد النبی قرار داره و جاش هم مشخصه، با محراب مسجد هم خیلی فاصله نداره، یکی از مختصات این حجره این است که پیامبر هیچ پشتی پشت سر خودش نمیذاشته و بعد هم تمام مراودات مردم بر اون حجره اتفاق میفتده. یکی از مراوداتی که فوق العاده به کثرت هم رخ میداد این بود که افرادی که انبادشان در گذشته بودن این را می آوردن، یا پیامبر می رفت در خود قبرستان برای اون نماز می خواند یا در خانهش نماز، هر جا که می خواستن دفن کنن همونجا نماز می خواند، این هم قید کردن، یا می آمدن اونجا جای پیامبر. مثلا این تا اواخر عمر پیامبر در حالت که ایشان ضعف هم داشتن مریض هم بودن باز افراد را می آوردن پیامبر بره اونا نماز بخونه، نماز میت بخونه. یعنی این اندازه ارتباط نزدیک با بیشتر آحاد مردم و این هم سبب می شد که اونجا خانه خدا یعنی مسجد النبی خانه مردم هم بشه، چنان که خود بیت الله الحرام ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکه، اولین جایی که به عنوان خانه خدا برای خانه مردم شد مکه، یعنی پیش از اون قرآن ادعا میکنه که خانه برای مردم در نظر گرفته نشده بود. دلیل اصلیش این است که شما وقتی که میرید در داخل همون تاریخ جزیره العرب نگاه میکنید معابدی که وجود داره، معابد اونها در زیگورات ها در طبقه هفتم قرار داشته معبد، و کسی میتونستن به اون معبد پا بذاره که کاهن اعظم باشه، پس بنابراین هیچ کس داخل خانه خدا پا نمیذاشته، فقط کاهن اعظم. الان از این زیگورات ها در چوغازنبیل در جنوب ایران وجود داره، اون ساختمان اصلیش به همین کیفیت طبقه هفتم اختصاص به کاهن اعظم داشته، پس مردم با خانه خدا ارتباطی نداشتن. ولی پیامبر اکرم همانطوری که در مکه آمد عرض کنم که خانه خدا را درهاش دستور داد که شبانه روزی باز باشن، به همون کیفیت مسجد نبی برای آمده شده افراد درهای بازی داشت و برخی از خانه ها هم که کاملا اصلا درشان به مسجد باز می شد. یک نکته دیگه این که در پیشینه مثلا خود ایران از شهرهایی که ساخته شده کاخ شاهنشاهی در مرکز قرار داشته، بیشتر شهرهای کهن ایران که الان ما نقشه‌هاشو داریم در مرکز شهر کاخ قدرت سیاسی و قدرت حاکم مرکزیت پیدا میکنه. ایشان این مرکزیت رو برداشته، مسجد که خانه پرستش خدایه در کانون قرار میده، خب خود به خود اون تأثیرات متفاوتی میذاره. اونجا به خانه خدا مردم همه آمد شد دارن شبانه روزی با هم ارتباط و به درد هم میرسن، اما وقتی کاخ شاهی در مرکزیت بوده از جمله تیسفون هبشهر بوده، اینا در مرکز تیسفون کاخ شاهی قرار داشته. دیگه اون کانون برای تعامل هیچ گونه آمادگی نداشت. اونم طی سنت های بار عام میدادن در سال یک نوبت، آیا فرصتی باشه کسی اونجا حضور بتونه پیدا کنه یا نه. این تأثیر بسیار عظیمی مرکزیت مسجد النبی برای شهر مدینه فراهم آورد. و بعد ایشان آمد، وقتی که نقشه رو کشید رفت سراغ صاحبان مهارت. از جمله ما فردی رو داریم از قبیله بنی حنیفه که ایشان گلکاری خیلی قشنگی میکرد. پیامبر عمل ایشان رو از نزدیک دیده بود، عملش تجلیل کرده بود. بعد فرمود که شما مسئولیت گلکاری تمام این خانه که ساخته میشه، چون در ساخت ساز خانه وقتی که از به تعبیر اصلا برخی از صاحب نظران بگن که اصل در خانه های قدیمی اصل اولیش نیارشه، یعنی شما هیچ گونه از مصالح را از خارج از محیط نباید بیاری، چون مصالح که از محیط های دیگه آورده میشه ناسازگاری به اون محیط ایجاد میکنه. شما باید خانه را با مصالحی بسازی که مربوط به خود اون محیطه. و پیامبر اکرم هم این دستور داد. این امر سبب شد که خب شما دیوار باید بسازی که قرنی بتونه دوام بیاره. این لازمش این است که خیلی ور داده بشه، یعنی اگر گر خیلی ور داده بشه، حتی در درون اون پشم بوز اینها گذاشته بشه و کاهگل گذاشته بشه، مقاومت و اون را خیلی میبره بالا. و پیامبر اکرم فرمود این کار، و به همه خاطر خانه هایی که پیامبر اکرم ساخته، ما مواردی داریم که برخی از این خانه ها در قرن سه قرن بعد از پیامبر اکرم هنوز دیوارهاش و سقف خانه اینا بر جای خودش باقی بوده. من در آلمان دیدیم که داشتن کلیسا را میفروختن برای کارهایی که افراد میخواستن، متاق تغییر کاربری ظاهرش نباید تغییر میدادن، ولی کلیسا را من حساب کردم میتونستم خانه خودم رو بفروشم یک کلیسا در برلین بخرم. اون زمان قشنگ محاسبه دو دستم آمده بود، چون با رایزنی رفتن چند جا کلیسا را میخواستن ایران بگیره، اگر بشه تبدیل بکنه به لحاظ فرهنگی، که بودن تبدیل نمیشه کرد، یعنی ساختارش باید ساختار کلیسا داشته باشه. یکی از کلیساهایی که ما رفته بودیم، خب اونجا باران فوق‌العاده زیاد، جنگلی محیط، رفتیم داخل ساختمان دیدیم که از تمام دیوارش آب همطور نم نمک از دیوار میشوره. بعد یک جای با الکترود آمده بودن برق را در این فضا طوری جاری کرده بودن که این چکه های رطوبت میامد در داخل یک سطلی میریخت. جلو در داشتن دیوار میساختن. من از اون بنا پرسیدم که این چقدر دوام میاری این آجر که تو دست شما؟ گفت 800 سال در بدترین شرایط. 800 سال الان در ایران تحت هیچ عنوان همچون آجری الان وجود نداره. اما دوره صفویه تونستن آجری بسازن که تا هم لحظه کنونی تون ابنیه که اونا 450 سال پیش ساختن هنوزم موجود، هنوزم میتونه کارهایی داشته باشه. یعنی عمر رزن پر، یعنی ما به تدریج هی به سوت شدن عناصر ارز کنم که ساخت ساز، که در حقیقت ریشه در سوت شدن عقلانیت ما داریم حرکت کردیم. اما خود پیامبر اکرم کارها را به افراد ماهر، این نمونه شد بود که گلکاری، تمام کارهای دیگر هم همه به افراد صاحب مهارت میداد. و این امر سبب شد که این شهر خرابی مدام نداشته باشه، هی نخاله آجر درست نشه، نخاله دیوار درست نشه. و این جزء سنت های مسلمانان به همین خاطر آمدن مصالحی رو ساختن که در برخی از بناها هزار سال تونسته دوام بیاره. برخی از بناها رو الان ما داریم در آثار اسلامی که ساخته شده در دور عباسیان، یعنی الان هنوزم این آثار در جای خودشان هستم. ایشان پیامبر اکرم آمدن طبق فرمایش علامه جعفر مرتضی عاملی رحمت الله علیه، ایشان فرمودن که پیامبر افراد و مهاجر را که باید اسکان بداد آمد توضیح کرد، نیامد اونها را کنار هم دیگه فقط بذاره. این مسئله مهمیه. توضیح کردن سبب شد که مهاجران در جریانات جنگ ها حضور داشتن، پیامبر را خوب میشناختن. این مهاجران تغذیه فرهنگی کردن انصار را، ولذا تدریجا این دریای فکری که اونا با خودشان تحت تأثیر پیامبر شما قرار گرفته باشی، در رکاب او زندگی کرده باشی، قبل از اسلام را هم دیده باشی، پیامبر را هم رشادتش و معنویش دیده باشی، هر یکی از اونا خودشان آدم های فهلی بودن. حضور اونها در شهر سبب شد که در یک زمان خیلی کوتاه فرهنگ شهر دگرگون بشه و اون تفاخر بر همدیگه و بحثا کاملا کنار گذاشته شد، چون این مهاجران آدم های بزرگی بودن. اینا زندگی خودشون رو به کلی گذاشته بودن، در رکاب پیامبر حرکت کرده بودن. برخی از اینها هم در رکاب جعفر بن ابی طالب رفته بودن حبشه را، و بعد اون وقت پیامبر اکرم وقتی که اونها برگشتن به جعفر گفت که حکایت ها اونجا تعریف کرد. وقتی که جعفر حکایت ها را تعریف کرده، پیامبر بلند شد، پیشانی جعفر بوسیده که شما با یک دونه مثلا حرف چنینی گفتن سبب نجات جان تمام مسلمانانی شدی که با همدیگه رفته بودید به حبشه و پهلوی نجاشی. من عرض کنم که دیگه یک نکته که همبستگی در شهر پیامبر موضوع اصلی این شهره، یعنی این شهر هم تجلی معنایی داشته هم تجلیات کالبدی داشته. به لحاظ معنایی نام شهر خیلی مهم، مرکزیت شهری مسجد النبی باشه بسیار مهمه، تقسیم مراکز با یک عقلانیت عظیم اتفاق افتاده، حتی بازارهای ویژه زنان رو پیامبر اکرم در نظر گرفته که اگر زنی باردار باشه، کودکان تو آغوش داشته باشه، بازار خاص خوش داشته که اونجا راحت بتونه به خرید و افرادی باشن که از اون کودکان. دقیقا همین الگو را ملا محمد استرابادی آمده در حیدرآباد پیاده کرده. من اون بازار رو با چشم خودم دیدم. این بازار خانوما طوری ساخته شده که شب مشبکه، هوای بیرون رو کاملا ادراک می‌کنه، جایی برای نگهداری کودکان در نظر گرفتن. در اونجا خانم‌ها دیگه نیازی به پوشیدن چادر نداشتن و می‌تونستن کاملا تو اون فضا تجلی کالبدی شهر شکل بسیار زیبایی داشت در زمان پیامبر اکرم. یعنی پیامبر تمام چیزهایی که دنس بود، ناپاک بود، کثیف بود از شهر دور کردن. وسعت مناسب داشته، شبکه ارتباطی شهر به گونه‌ای بوده که فاصله افراد از خانهشان تا مسجد النبی تقریبا با هم توازن داشته. به علاوه 9 مسجد مستقل دیگه به جز مسجد النبی در داخل شهر پیامبر دستور داد در محله ساخته بشن که اونها هم خانه های مردم ارتباطاتشون خیلی این ارتباطات داخلی خانه ها به گونه‌ای بوده که یک اجنبی اگر وارد شهر یا وارد محله میشد همه میفهمیدن، به خاطر اینکه این ساختمان طوری بود نازل بر کوچه باشه و در نتیجه اجنبی از اون کوچه نمیگذشت الا اینکه مردم میفهمیدن غریبه وارد شده. و این هم سبب میشد که نفوذی در داخل شهر مدینه وجود نداشته باشه و این هم امنیت شهر را خود به خود رقم میزد. مسئله همسایگی، مسئله محله بندی، مسئله مبلمان، مسئله سبک معماری، مسئله پوشش گیاهی، دقت پیامبر و اینکه چه درختان ساخته بشه و این درختان را کسی نباید مطلقا بشکنه و فلان، و تجانس ارتباط با طبیعت که در معماری بهش میگن انوایرنمنت. انوایرنمنت یعنی شما خانه ها را طوری بسازی که با طبیعت بتونه هماهنگ بشه، ضد طبیعت نباشه. الان شما مکه رو تشریف بری کاملا در دل طبیعت مدینه هم همین حالت داره و اینها در حقیقت از اون سنت ها و حکمت نظری و عملی پیامبر اعظم سرچشمه میگیره. و السلام علی من اتبع الهدى. اللهم